فرصت خیلی خوبیه که بتونن با توجه به وضعیتایی که به اصطلاح دارن تو این کشور حضور پیدا کنن. ما هم حالا با توجه به راهبردی که هر شکل تو کشورمون تعریف شده، خب ابتدا به 15 کشور همسایه بایستی یه توجهی داشته باشیم که به هر شکل یه بازار 600 میلیون نفری در این حال هزار و تقریبا 500 میلیارد دلار تو این 15 کشور داره الان به اصطلاح گردش مالی انجام میشه. بعد از این 15 کشور که حالا به ویژه کشورهای مقاومت باید برای ما هدف گذاری بشه، از جمله سوریه که بازسازیش الان مثلا این 600-700 میلیارد دلار نیاز به اصطلاح سرمایه گذاری داره و حضور ایران به هر شکل توی این کشور، توی عراق و همسال هم میتونه به قولی توجیه بالایی داشته باشه. به نظر من که به هر شکل سالهاست توی قاره آفریقا فعالیت دارم، این قاره که از به اصطلاح بهترین جاهای حضور ما میتونه باشه، جایی که ما ایران رو در زمینه کالایی و خدمات فنی مهندسی ضرب در صد کنیم، در تمام کشورها شایع حضور داریم. و علتش هم اینه که برشک کشورهای مثل آمریکا و اروپا و غیره اینا که تو اونجا حضور پیدا کردن بیشتر جنبه غارت منابع اینا رو داشتن و به اینها دانش فنی تکنولوژی ندادن که بگیم مثلا به مرور اینا یک کشورهای صنعتی شدن. خب این به اصطلاح خلأ و این ظرفیتی که به لطف خدا توی جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده در همه زمینه‌ها، خصوصا مثلا شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها توجیه خیلی بالایی داره که بتونیم ما مراودمون رو با کشور به کشور آفریقایی به اصطلاح ساماندهی بکنیم و یه حضور نسبت به قبل بهتری داشته باشیم. الان رقم صادرات ما به اونجا و واردات ما زیر 1000 و این پسندیده نیست، یعنی 1 میلیارد و آخرین آمار 250 میلیون دلار این گردش واردات و صادرات ما، سلطه بیشترش صادراته، در صورتی که ظرفیت کشور ما خیلی بیش از این است. یه چالش هایی وجود داره که اگر دولت محترم بهش توجه بکنه این در مدت زمان کوتاهی قابل به صلاح افزایش هست و جهشی هم میتونه این دنبال بشه.
صحبت‌های آقای مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا بود که با هم شنیدیم. امروز صبح آقای رئیسی به کشور کنیا سفر کردند. 5 سند همکاری میان دو کشور امضا شد. آقای رئیسی در کنفرانس خبری با همتای خودشون گفتن که دست همه دولت‌های آفریقایی رو برای همکاری به گرمی می‌فشاریم. ایران امروز کشوری پیشرفته و فناور است و آمادگی دارد تجربیات خود را با کشور و مردم عزیز کنیا به اشتراک بگذارد. هدف گذاری افزایش 10 برابری حجم مراودات تجاری فیمابین در گام اول هم هدفی بود که آقای رئیسی عنوان کردند. آقای رئیسی از خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا هم بازدید کردند که به عنوان یکی از مراکز مهم پیشرو در توسعه صادرات محصولات دانش بنیان، توی این مرکز بیش از 35 شرکت دانش بنیان ایرانی محصولات خودشون رو در حوزه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، کشاورزی، ساختمانی و معماری معرفی و به کنیا صادر کردند. بعد از سفر به کنیا آقای رئیسی وارد کشور اوگاندا شدند. 4 سند همکاری میان ایران و اوگاندا به امضا رسید و نکته‌ای هم که حالا در کنفرانس خبری که آقای رئیسی داشتن، یعنی در یک نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایران و کنیا داشتن، به این نکات اشاره کردن. افزایش 10 برابری حجم تجاری ایران و کنیا را هم در سفر قبلیشون یادم رفت اینو بگم خدمتون، در نشستیم که با فعالان اقتصادی داشتن، اونجا هم تاکید کردن که افزایش 10 برابری حجم تبادلات تجاری ایران و کنیا با توجه به ظرفیت‌های موجود که کاملا هم در دسترس، فعالان اقتصادی کنیا از خانه نوآوری و فناوری ایران در این کشور بازدید و با توانمندی های ایران آشنا بشن. این خانه‌های فناوری اتفاق بسیار مهمی بود که معاونت علمی ریاست جمهوری تو این چند سال اخیر راه اندازی کرد، یعنی از دولت قبل هم بوده و اتفاق بسیار مهمی بود که رخ داد در برخی از کشورها و توانایی‌های شرکت‌های دانش بنیانمون رو به نمایش میذاره و منجر میشه به عقد قرارداد با کشورهای هدف. و اینکه خب تا الان هم خبری که هست 4 سند همکاری میان ایران و اوگاندا به امضا رسیده و بحثایی هم که حالا مطرح شده بحث معافیت صدور ویزا بوده، همکاری کشاورزی بوده، تشکیل کمیسیون دائمی مشترک و بیانیه مشترک 4 سند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا بود که در حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شد. و اما سوال پیامکی ما در این خصوصه، چرا سفر رئیس جمهور به قاره آفریقا مهمه؟ در یک یا چند کلمه کوتاه برای ما بگین. باز این چیزی که من دارم میبینم، حالا بیشتر عزیزان دارم برای من پیامک میزنن، این که بحث مباحث اقتصادی و تجاری رو مطرح میکنن. یکی از عزیزان بحث کشت فراسرزمینی رو اشاره کرده و گفته که آفریقا مکان مناسبی برای کشت فراسرزمینی میباشد و میتوانیم نهادهای دامی ما رو از آنجا تأمین بکنیم. یکی دیگر از شنوندگان پیام دادن که صادرات محصولات مرتبط با تجهیزات پزشکی میتواند برای آفریقایی ها مفید باشد و هم برای کشور ارزآوری داشته باشد. خب بخش از پیامک هایی بود که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. ما بریم سراغ اخبار امروز. سفر آقای رئیسی به افریقا. آقای رئیسی اراده سران ایران و کنیا را معطوف به ارتقای روابط اقتصادی و تجاری فیوامین دونستن و با اشاره به هدف گذاری انجام شده برای افزایش 10 برابری حجم تبادلات تجاری در گام اول توسعه مناسبات، افزودن که امکانه افزایش 10 برابری حجم تبادلات تجاری با توجه به ظرفیت های موجود کاملا در دسترس هست. خب معاون حقوقی رئیس جمهور هم درباره حکم رئیس سازمان، ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی گفتن که دیداری با رئیس قوه قضاییه خواهم داشت. رئیس سازمان محیط زیست هم گفته که پروژه میانکاله مجوز محیط زیستی ندارد و نخواهد داشت، اما باز یه سری کارها اونجا انگار داره انجام میشه، این تکلیفش دیگه مشخص بشه. حالا بحث زمینش هم بعضی میگفتن این آقا این دیگه مشخصه، اگه قرار نیست که میانکاله در اونجا پتروشیمی که حالا اصلا معلومه چرا بعد تو شمال کشور پتروشیمی زده بشه که واقعا با عقل جور در نمیاد، مثل برخی از پتروشیمیایی که در برخی از استانها هست یا مثلا برخی از استان فولاد داره، نمیدونم مثلا اونجا برای چی رفته فولاد و اون مزیت‌های نسبی اون استان دیده نشده، آمایش سرزمینی انجام نشده، دیگه اینجا دیگه بالا غیرتا اینو جلوشو قشنگ بگیرین. وزیر نفتم گفته که کارت سوخت جایگاه ها محدود شده اما در هیچ جایگاهی حذف نشده. وزیر کشورم گفتن که برای حل مشکل گرما در ایام اربعین تمهیدات مختلفی طراحی و پیش بینی شده. و این خبرها، حالا خبرهای دیگه هم هست که بعداً خدمتتون عرض می‌کنیم. خب ساعت 19:41 دقیقه است، به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. بعد از اذان برمیگردیم در خدمت شما هستیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي. زمان اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 19:43 دقیقه خواهد بود. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. در این جهان هستی یک دنیا عظمت و بزرگی خدا را نظارگر هستم و خوب می‌دانم خدایم مرا که اشرف مخلوقاتم دوست می‌دارد و هرگز تنها نمی‌گذارد. یا حي يا قيوم، يا 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 حي يا قيوم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. با ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی در خدمت شما هستیم. خب این سراغ موضوع بعدمون، ابعاد رسوایی و فساد جنسی در رسانه انگلیسی بی بی سی. در روزهای گذشته خبری پیرامون سوء استفاده جنسی یکی از مجرای معروف بی بی سی از دختری نوجوان مطرح شد، خبری که باعث واکنش‌های شدید اهالی رسانه و سیاسی انگلستان شده. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه‌ای. آقای قادری سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
به نظر شما ریشه این رسوایی‌ها و مفاسد جنسی چی الان توی رسانه مثل بی بی سی؟
الو صدا.
بله بله صداتون هست.
ببینید اون چیزی که الان از اهمیت هست این هست که به هر حال نکته مهم این هست که یک رسانه مثل بی بی سی با وجود اینکه ممکنه حالا این اتفاق در رسانه های دیگه در نقاط دیگه دنیا هم بیفته، اما بی بی سی همواره سعی کرده که معمولا این موضوعات رو با انواع و اقسام روش های رسانه ای از کنارش به راحتی عبور بکنه و اجازه نده که عمق ماجرا بهش پرداخته بشه، گرچه همواره معمولا در چنین شرایطی مثل همین مورد همون ابتدا یک خبری رو منتشر میکنن و بعد میگن که بی بی سی پیگیر همه موضوعات هست، اما اگر واقعا پیگیری مجدانه صورت میگرفت که این موضوع نباید مدام تکرار میشد. الان مسئله اصلی این هست که این
یعنی سابقه داره.
بله این موضوع داره در بی بی سی مشخصا تکرار میشه. شما همین چند وقت پیش ماجرایی که این پخش زنده در استودیوی بی بی سی اتفاق افتاد و بعد مجری برنامه ورزشی سعی کرد با شوخی و خنده اونو رفع و رجوش بکنه که در جریان هستید که وقتی داشت گزارش پخش میشد صدای خلاصه ناهنجار حرکات جنسی از داخل استودیو شروع کرد و پخش شدن، یا مثلا ماجراهایی که پیرامون سویل اون مجری معروف رادیو بی بی سی اتفاق افتاد در مورد سوء استفاده از کودکان و نوجوانان، یا مثلا در شبکه بی بی سی فارسی اتفاقاتی که در دوره صادق سبا اتفاق افتاد و حتی خود مجریان بی بی سی فارسی در اکانت های خودشون در شبکه اجتماعی بهش پرداختن، تجاوز رئیس شبکه به یکی از خانم ها یا یکی دوتا از مجریان مرد به یکی دوتا از خانم ها، موضوعاتی هست که پوشیده نیست بر کسی. اما نکته از اهمیت این هست که بی بی سی وقتی ادعای یک رسانه حرفه‌ای میکنه و در تمام دنیا سرک میکشه و به زعم خودش و به خیال خودش در واقع داعیه دار حمایت از حقوق زن، حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق انسانی هست، در موضوعاتی که زیر بیرق خودش در ساختمونهای متعلق به رسانه و بنگاه بی بی سی داره اتفاق میفته چرا چشمش رو میبنده و چرا گذرا ازش عبور میکنه؟ این نکته مهم هست و این در واقع استاندارد دوگانه رو الان ما باید سوال بکنیم که چرا این اتفاق میفته، و مهمتر از اون این که در واقع اینها تکرار داره میشه، یعنی اگر کوچکترین در واقع احترامی برای حقوق زنان و کودکان اینا واقعا مدیران این بنگاه قائل بودن طبیعتا بعد لااقل جلوی تکرارش رو میگرفتن. در همین مورد اخیر با وجود اینکه مادر این کودک شکایت کرده به بی بی سی و گزارش کامل اتفاقات رو داده بدون هیچ تغییری، دوباره فرداش همون آدم دوباره رو آنتن بی بی سی برنامه اجرا کرده و اینها نکاتی هست که در واقع افکار عمومی رو با چالش مواجه میکنه در مورد ادعاهای در واقع غیر صادقانه بی بی سی در رابطه با حمایت از حقوق زن ها و حمایت از حقوق کودک.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر قادری،
خواهش میکنم.
اوقات خوبی داشته باشین، خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه‌ای، در خصوص ابعاد رسوایی و فساد جنسی در رسانه انگلیسی بی بی سی. خیلی متشکرم که شنونده برنامه امروز امشب بدون خط خوردگی بودین. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. روز مباهله را هم پیشا پیش تبریک میگم خدمت همه شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه بدون خط‌خوردگی و همچنان از رادیو گفتگو با شما هستیم، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسوم ترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
بله، امیدواریم که سایه قرآن بر سر همه جوانان و نوجوانان و مردم عزیز ایران مستدام باشه. شما برای اینکه رادیو گفتگو رو در هر لحظه و هر جا بتونید بشنوید، اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و با نصب این اپلیکیشن و برنامه کاربردی به اصطلاح، البته برگردان فارسیش همون برنامه کاربردی هست، شما میتونید برنامه های ما رو به صورت 24 ساعته در هر زمان بشنوید، حتی برنامه هایی که روزهای گذشته و ماهای گذشته پخش شدن. اما بریم به سراغ یک برنامه دیگر، این بار گفتگوی فرهنگی.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.